یک شب پر از آرامش، یک دل شاد و بی‌غصه، یک زندگی آروم و یک دعای خیر از ته دل نصیب همه لحظه های شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. الهی که دلنگرانی اصلا نداشته باشید و یک شب سرشار از نگاه خداوند. ما همراه شما هستیم، کنار شما هستیم و قرار هست که ارغنون امشب رو تقدیم حضورتون کنیم. این برنامه رو هم بشنوید و خواهش میکنیم حتما 162 فراموشتون نشه که همکاران ما صدای گرم شما رو بشنوند که در برنامه ها به کار بگیرند.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
هر قانون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا رضا مهدوی هستم. افتخار دارم که هم کلامی داشته باشم با شما عزیزان رادیو گفتگو که شنونده برنامه موسیقی ارغنون هستید. تا حدود 60 دقیقه با هم خواهیم بود. در این برنامه بنا داریم که نقش ادبیات در موسیقی رو بررسی بکنیم با حضور کارشناس ارجمندی که در وقت مقرر به استودیو تشریف می‌برند. همگان می‌دانیم که سرزمین ایران پر از کلام و شعر و ترانه هست و ایران رو در وهله اول به کلام و شعر و ترانه و موسیقی می‌شناسند و بزرگانی از گذشته تا اکنون بسیاری از مطالب شنیداری رو توأمان کرده اند با فرهنگ موسیقی به وسیله کلام. کلام نقش تعیین کننده‌ای در نوع فکر آهنگساز میتونه داشته باشه. جدای از آهنگسازی‌های موسیقی‌های بی کلام، موسیقی‌های با کلام میتوانند نفوذ بیشتری در اذهان و افکار مردمان داشته باشند. کلامی که با زبان معیار فارسی است طبیعتاً مخاطبان بیشتری رو در فلات ایران و حتی ایرانیان خارج از کشور پوشش میده و کلام‌هایی که برگرفته از زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های هر منطقه هست زیبایی‌های خودشون رو داره که موسیقایان همیشه در تنوع ورزی آثارشان سعی کرده اند که آثاری رو از مناطق مختلف ایران چاشنی زبان معیار فارسی بکنند. موسیقی ایران همچنان مثل چاه نفتی است که چاهایی از آن استخراج نشده که بخش مهمی از اونها تلفیق شعر و موسیقی، پیوند شعر و موسیقی است و شعرای قدیم و شعرای جدید و معاصر همه به نوعی نقش مؤثری در توسعه همه جانبه کمی و کیفی موسیقی ملی ایران داشته اند و دارند و البته در آینده هم خواهند داشت. راه‌های ارتباطی با ارغنون رادیو گفتگو پیامک 30035 و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 هست که میتونید حرفای خودتون رو با کارشناسان در میون بگذارید یا ضبط بکنید که ما بعداً بشنویم و همینطور از طریق ایران صدا برنامه کاربردی میتونید همکنون برنامه رو برخط و زنده بشنوید و بعداً به صورت ضبط شده 2.5 ساعت مجدداً گوش کنید برای فعالیت‌های پژوهشیتون یا عزیزانی که به این موضوع علاقه داشتند و فرصت نکرده هم بشنون شما معرفی بفرمایید. موسیقی مهمان گرانقدر ما جناب استاد علیرضا پورامید از ادبا، شعرا و کارشناسان موسیقی و ادبی و البته پژوهشگری که شناخته شده هستند در بین موسیقیدانان و امشب فرصت خوبی هست که شما شنوندگان عزیز هم که دنبال برنامه‌های متنوع هر هفته‌های ما در پنجشنبه شب‌ها هستید با ایشون اگر آشنا هستید چه بهتر، اگر نیستید با صحبت‌های ایشون و مثال‌هایی که می‌آورند و شاهد مثال‌هایی که دارند و از مناسب دانها و مناسب خانها و فیلمجلس هایی هستند در فرهنگ ادبی و موسیقی که ما کمتر سراغ داریم. اگر گذشته ها بیشتر داشتیم، امروزه بسیار کم داریم. مفتخریم که امشب در خدمت جناب استاد علیرضا پورامید هستیم. آی پورامید سلام، ادب احترام، خیلی خوش آمدید به رادیو گفته و ارغنون.
بسیار خوب، سلام و عرض ارادت دارم مسر شما و شنوندگان عزیزتون و همکارانتون. خیلی مورد محبت بنده رو قرار دادید، لایق نیستم، متشکرم ازتون، در خدمتون هستم.
بزرگوارید، خدمت از ما، سپاس که برقانون برنامه خودتون منت گذاشتید و تشریف آوردید. این نقش ادبیات، حالا ما بیشتر روی شعر و ترانه به واسطه موسیقی متمرکز هستیم، اما جملات ادبی، جملات قصار، این چیزهایی رو که سعدی گفته و همچنان به روز از و وقتی امروز میخونیم میبینیم چقدر مناسب حال امروزه و انگار پس از گذشت قرنها چه ریتم و وزن و فرهنگ موسیقایی در اینها نهفته بوده که کمتر آوازخانی هست که با ادوات تحریری بخواد جلوه‌گری بکنه و سعدی رو نخونده باشه. میخوایم از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. بله، همونجور که فرمودین دو تا شاخه رو میشه بررسی کرد. یکی این که تأثیر ادیبان و شاعران بر موسیقی و نکته دیگر تأثیر کلام شاعران و ادیبان در موسیقی. حالا الان که شما فرمودین به ذهنم اومد و اونم اینه که شاعران میشه از یه دسته کسانی که بسیار با موسیقی حشر و نشر داشتن و اساسا سردمدار و سلسله جنبان بودن، یعنی که ما رودکی رو به عنوان پدر شعر فارسی داریم، در حالی که چنگ نیز نیکو می نواختی به تعبیر عروضی سمرقندی در چهار مقاله، یا شاعر بزرگی، شاعر شبه قاره، فارسیگوی شبه قاره به نام خسرو دهلوی که ابداع ساز ستار رو منصوب به ایشون میدونن، برگرفته از شکل و شمایل قناری و مرغ آواز خون. میخوام بگم که صرف این که شاعر هستن و صرف نظر از این که شاعر هستن، انگار که با موسیقی انقدر اعاطه و اشراف داشتن که دست به ابداع ساز و آلات موسیقی زدن. و این خب در طول تاریخ میشه نمونه‌های بیشتری رو هم سراغ گرفت، مثل حضرت مولانا و اهمیت تنبور در شعر حضرت مولانا، اهمیت دف در شعر حضرت مولانا، اساساً اهمیت نغمه و نوا، شروع مثنوی معنوی دفتر اول با نینامه و فریاد نی که فریاد انسانیست در پی معشوق خیش و از درون که تویی میشه صاحب صدا میشه، از منیت که خالی میشه و از انانیت صداش به جایی خواهد رسید و تحت تأثیر خواهد داد و مرد و زن از صدای اون به ناله و به عکس العمل برمیان. به اصطلاح این یه بخش شاعران بر موسیقی، یعنی وجود موسیقایی شاعران. اما یه بخش بیشتری که خب ما در این تاریخمون برمیخوریم، اول ادبیات با موسیقی و اینکه اصولا موسیقی بدون کلام چقدر میتونه رسانا باشه و چقدر میتونه منظور و مقصود جناب شاعر رو یا خواننده رو یا حتی آهنگساز رو، مقصود و منظورش رو القا بکنه و برسونه. بدون کلام کمتر براش میشه اعتباری قائل بود و وزنی قائل بود. موسیقی کلام هم شأن خودشو داره، جایگاه خودشو داره و اساساً هم خب مختصات خودشو داره. شما میدونی در موسیقی ارکسترال و سمفونیک با ارکسترای بزرگ، فرض بکنید سازهای بادی برنجی وقتی نواخته میشن، اینا یک چیزی رو القا میکنن. اما این برای شنونده عام قابل درک نیست، یه مقوله تخصصیه، ولی وقتی که کلام روش میاد دیگه با توده عوام، با مردم کوچه و بازار میتونه ارتباط برقرار کنه، فرهیختگان رو به نوعی تحت تاثیر قرار بده و غیر فرهیختگان رو همینطور. غیر فرهیختگان هم مقصودم کسانی که به موسیقی اشراف ندارن یا به شکل عمیق تعقیب نمیکنن موسیقی رو.
بله
همینطور که فرمودین، حالا در بین باز قالب‌های شعری، قالب غزل چون مناسب‌تره برای موسیقی، خب حالا روی شعرهای سعدی و حافظ و غزلیات مولانا بیشتر کار شده. در منظومه‌ها و مثنوی ها ما کمتر استفاده کردیم، مثلا فرض بکنید خسرو شیرین، لیلی و مجنون، ویس و رامین، شاهنامه فردوسی، اینا که جنبه منظومه داره و داستانه و ابیات بسیاری رو در بر میگیره تا یه داستان بخواد منتقل کنه، کمتر برای موسیقی مناسب بوده و به اصطلاح سواری میداده. به قول شاعرها میگن یه وقت قافیه خوب سواری نمیده، نمیشه خوب ازش استفاده کرد. حالا برای موسیقی هم خوب در اختیار نیست. بله این یکی دوتا نکته بود که به ذهنم رسید. حالا سوالی هست باز ادامه میدیم، خیلی مبحث مفصله.
بله خیلی عالی. خب آقای پورومید، حیفه از امیر خسرو دهلوی زود عبور بکنیم. فرمودید که بهشون نسبت دادن ساز ستار رو. خب در سفری هم که در اون دوران میره به هندوستان، حالا نمیدونم اون دوره بخشی از هند جزء ایران بزرگ بوده و در اونجا بحث شعر رو ادامه میده و برخی دیگر از سازهایی که منتسب میشه به هندوستان اینا ایرانی بوده و همین سیتاری که گفته میشه به هندی سی هم سه ستار هست، ولی حالا شکل و شمایل و فرهنگ صداش متفاوته، شنیدنی تر از زبان شما.
بله همطور که فرمودین در گستره زبان فارسی شبه قاره هند هم در مجموعه ایران قرار می گرفته، نه به لحاظ سیاسی، به لحاظ فرهنگی. یعنی شاعران فارسی زبان هند از فیضی و ابوالفضل دکنی که دکن در جنوب هند تا شما در نظر بگیرید بیدل دهلوی در شمال افغانستان فعلی و شمال هندوستان، اینا همه فارسی زبان بودن.
یه دورانی زبان معیارشون زبان پارسی بوده.
عرض میکنم دیگه زبان فرهنگی این مجموعه گسترده که حالا یا میشه فرهنگ فارسی نام گذاشت یا ایران فارسی زبان یا سرزمین نوروز، میشه اسامی مختلفی براش گذاشت. که الان مرزهای جغرافیایی خب یه قرار داده افرادی که تغییر نمیده، کسی که زبانش فرهنگش به مثل تاجیکان یه کشوری به نام ترکمنستان بین ما و اونا واقع شده، ولی اونا الان زبان فارسی سره و بسیار شیرین رو سخن میگن.
بله
امیر خسرو دهلوی اساساً و موزیسین ترین شاید شاعری باشه که ما تو این 200 سال 400 سال اخیر بتونیم سراغ بگیریم، به دلیل اینکه شروع پیدایش انسان رو و خلقت آدمی رو، یعنی قبل از این که اصلا به زمین هبوط بکنه، خداوند وقتی انسان رو خلق کرد گل انسان رو میگه با موسیقی عجین بود. اگه حافظم یاری بکنه میگه آن روز که روح پاک آدم به بدن، گفتند درا نمیشد از ترس به تن، خواندند ملائکه به لحن داوود، در تن در تن درا درا در تن تن. میگه وقتی که روح انسانو میخواستن در کالبد آدمی بدمند و جایگزین کنن از ترس ورود پیدا نمیکرد. ملائکه با لحن داوود گفتن آقا درا در تن، برو تو تن، درا درا در تن تن، یعنی با اتانینم ادا کردن. بعد لحن داوود هم اینجا کارکرد زیبایی داره، یعنی قبل از اینکه حضرت داوود آواز خون باشه لحنی به نام لحن داوودی بوده.
بله.
حالا از همین استفاده بکنم، یه رمزی نهفته است در اینکه داوود هم پیامبر بود و هم آواز خون، یعنی پیوند موسیقی با رسالتی که وقتی به کلام در میاد از مقوله شعره. وقتی شما سخن متعالی رو میای برای زمینیان مطرح کنی و اونجا منتقل کنی، به جز زبان شعر و زبان هنری راه دیگری نیست. و همینجور که شما فرمودین در سمت موسیقی شبه قاره هند که شامل کشور هندوستان، بنگلادش و پاکستان میشد در روزگاری که اینا از هم جدا نشده بودن، به زبان پارسی ایرانیانی به اونجا هجرت کردند و مسافرت کردند و محبوب و مقبول درگاه پادشاهان مغول هند یا فارسی زبان هند یعنی گورکانیان واقع شدن. از جهانگیر و اورنگزیب و شاه جهان و همینجور اینا، همایون و داراشکوه و اینا شاعرهای ایرانی رو خیلی خوب مورد استقبال قرار دادن و کسانی مثل صاحب تبریزی، مثل طالب آملی، مثل کلیم کاشانی، اینا در اونجا تونستن به سرودن شعرشون و قوی ترین کاراشون اونجا بپردازن. در نکته هم که فرمودین از پیوند شعر و موسیقی، ببینید شما، این که ما در شعر عروس داریم، معادلش در موسیقی اتانینو داریم، تن تنا تنن تن اینا، این پیوندی که بینشون هست، یعنی عروس یا ضرباهنگی که در شعر هست، اون بخشا، اون سیلابایی که شامل مصوتهای بلند، مصوتهای کوتاه هست، در موسیقی نقرات همین کار رو انجام میده. این خیلی درامیختگی داره و اساساً هنرمندی موفقه که، هنرمند موسیقی رو عرض میکنم، که احاطش بر ادبیات بیشتر از موزیسیانهای دیگر باشه. نمونه های عینی هم داشتیم ما در زمان ما و شما، حضرت استاد مرحوم پرویز مشکاتیان از این مقوله برخوردار بود. ایشون یه روزی به من فرمود که بله با روی 500 حدود 500 غزل حضرت حافظ ایشون قطعه ساخته، گفت با قطعاتی که من ساختم میشه فال گرفت، فال حافظ گرفت. نکته دیگه که الان به ذهنم اومد، اگر یک آهنگسازی شعری رو در اختیار داشته باشه و اون شعر به رشته های جانش زخمه و تلنگر بزنه، اون کار قوی تر برمیاد تا یک آهنگی رو بدید به شاعر و رو شعر بذاره. شما تجربه کنید کارهای بزرگی، درصد بیشمارش چیزیست که شاعر شعرش آهنگساز رو تحت تأثیر قرار داده و آهنگساز رفته با درک و دریافت حسی، ذوقی و انگیزشی که با اون شعر پیدا کرده، شروع کرده رو اون ملودی سازی. اما اگه شعری رو یا آهنگی رو بدن به شاعر، و ترانه‌سرا معمولا این کارو میکنن، درصد موفقیتش نسبت به اون که آهنگساز تحت تاثیر شعر قرار بگیره خیلی کمتره. چرا؟ واسه اینکه شاعر ممکنه تحت تاثیر اون ملودی قرار نگیره، فقط مبتنی بر ضرب آهنگا و جملات موسیقی از واژگانی استفاده کنه، که حالا تازه خود اونجا این صنعت تلفیق پیش میاد. چرا در شعر عارف روی ملودی باز خود عارف ما می‌بینیم تلفیق درست نیست؟ از خون جوا نان وطن. حالا یه دلیلش اینه که اون موقع تلفیق جایگاهی نداشته، مطرح نبوده، نباید هم مراعات میشه،
مجاز میدونستن شعر رو فدای موسیقی بکنن.
بله، ولی از وقتی که تلفیق شکل گرفت و به عنوان یه عنصر تو آهنگسازی، به عنوان یه عنصر بسیار برجسته و اساسی مطرح شد، شما ببینید چقدر اون وقت سخت میشه کار یک ترانه‌سرا. و چون کار سخت میشه، هر چی کار به لحاظ صنعتی ساختن سخت‌تر میشه، به لحاظ حسی و ذوقی دور میشه از حس و ذوق شاعر. این هم نکته‌ای بود که الان به ذهنم رسید.
درود بر شما، درود بر شما. خیلی شما رو خسته نکنیم، در ابتدای برنامه یه تیکه موسیقی بشنویم و برگردیم مجدد خدمتتون باشیم. خب همچنان در خدمت جناب آقای علیرضا پورامید هستیم، از ادبا، شعرا و کارشناسان موسیقی و پژوهشگر حوزه شعر و موسیقی و ادبیات، که از ابتدای برنامه تا اکنون حرفهای شنیدنی شنیدیم از ایشون، خود بنده یاد گرفتم و در همین جا از ایشون تقاضا دارم که برای ما بیشتر بگویند ناگفته هایی رو که شنونده های ما احیانا نشنیدن یا اگر شنیدن از زبان شما شنیدنی تر و یاد گرفتنی تر هست. آقای پورامید عزیز، خب اشعار همه در قامت خودش و در جایگاه خودش، چه به لحاظ معنوی اون تأثیراتی رو که میگذاره و چه به لحاظ صناعت ادبی، خب قابل تحلیل و بررسی هست و داره جایگاهه. اما هر شعر تغزلی برای یک موسیقی تغزلی شاید گنجایش نداشته باشه، ظرف و مظروف به درستی ننشینه، در ادامه فرمایشات شما این پیوند شعر و موسیقی جفت و جور نیاد، ولی شنونده اون استنباطی رو که باید بکنه و اون پیام رو که بگیره میگیره. در وهله دومش این است که اصلا قالب جور در نمیاد، ولی آهنگسازهای ما چون شعر شناس نیستن، برخیشون از گذشته دیدیم آثاری رو دیگه، شعر نامعنوسی رو با یکی از زخمه ها، با یکی از موتیف ها، با یکی از نغمه ها، با یکی از آهنگ ها، حالا ما ردیف دستگاهی میگیم، گوشه میگیم، هرچی که هست، انتخاب درست نبوده. شعر شاد بوده اما آهنگ غمگین بوده، یا بالعکس به همین ترتیب. اینها رو برای ما بیشتر توضیح بدید.
بله، قبل از اینکه فرمایش شما رو پاسخ بدم، این نکته رو عرض بکنم که آمیختگی شعر و موسیقی نکته بسیار مهمش اشتراکات لفظی و کلامی و اصطلاحی بین این دو هنره. یعنی مثنوی، از وقتی که خب مثنوی که میدونید شما، از حدیقه، سنایی، از اسرارنامه، الهی‌نامه، عطار، از شاهنامه فردوسی، اینا همه به قالب مثنوی سروده شده. اما از وقتی که مثنوی حضرت مولانا در قالب‌های آواز کلاسیک خونده شد، حالا تو همه دستگاه تقریبا مثنوی داریم، این به نام مثنوی معروف شد و اساساً یک قالب آوازی به نام مثنوی داریم، در حالی که مثنوی یک قالب شعری است، قالبی که ثنویت یعنی دوگانه، یعنی دو تا مصرعی روبرو هم هم قافیه. بعد کلمه ردیف که در موسیقی داریم، در شعر ما، شعر فارسی مردفترین شعر جهانه، یعنی هیچ شعری در جهان، هیچ منطقه، هیچ سرزمینی شعرش به اندازه شعر فارسی از ردیف برخوردار نیست. و گوشه های دیگه که پیوندیه بین این دو، از غزل خوانی بگیرید که غزل یک اصطلاح شعریه اما در آواز هم هست، و اصطلاحات بسیار بیشمار دیگر مثل ساقی نامه فرض بکنید، که حالا در ممکنه موسیقی هم تو ماهور هم تو همایون خونده میشه به نام صوفی نامه، ساقی نامه، کشته، ولی ساقی نامه قالب شعریه در ادبیات. اینو از این جهت گفتم که در آمیختگی این دو هنر رو با هم دیگه بیشتر ترسیم کنیم و روشنترش بکنیم. بله. ادعایی که داشتیم. اما در اون مورد که فرمودیم، ببینید شعر 4 تا ژانر جهانی داره: شعر بزمی، شعر رزمی، شعر لیریک و عاشقانه و شعر پندآموز و حکمی. در ادبیات فارسی ما 2-3 تا ژانر هم اضافه تر بر اینا داریم، یعنی شعر اخوانیه ما داریم، در یه جای دنیا نیست، کمی ادبیات عرب داره اینو، شعر بهاریه ما داریم، باز هیچ جای دنیا نیست، یعنی یه ژانر بزرگیه، یه چیزی شاید بیش از مثلا 10 میلیون، 8 میلیون، 5 میلیون، یه همچه عددهایی، شمارش منده نکردم، کسی هم احسان نکرده، ولی ما بیت داریم که از بهار سخن میگه.
به تبعش هم بهاری خانی داریم که خوانندگان ردیف با موسیقی در نوروز بیشتر میشنن.
حالا ژانرهای شعری رو داریم بیان میکنیم، یه شعر اخوانی است اضافه بر اون 4 ژانر یا گونه شعری که در جهان وجود داره، یه شعر بهاری است، یه شعر کفری است که هیچ جای جهان به اندازه شاعرای ما شعر کفریه نگفتن، یعنی خداوند رو به عنوان یک موجود بسیار دوست داشتنی و نزدیک به خودشون دیدن و شروع کردن با خدا درد دل کردن، گلایه کردن بعضن، و حتی مثل مجنونینی که از زبان اونا عطار صحبت میکنه و با خدا تقریبا چالش پیش میاره. و یک بحث دیگه هم هستش که اون شعر شبانه است، ما هزاران شعر داریم که با شب شروع میشه، در توصیف شب یا اتفاقاتی که در شب میفته. حالا ساقینامه که در عربی به نام خمریه هست، در اینجا میکده و میخانه یه بُعد معرفتی و عرفانی هم پیدا کرده و از اونجا شاعران به این مقوله بیشتر پرداختن. حالا اونایی که میخواستن حرفاشون رو توی این قالب بزنن و اونایی که نه، اساساً میکده رو به عنوان کائنات میدونستن یا مثلا فرض بکنه عرش میدونستن و رجوع به حضرت حق رو ورود به میکده میدونستن و اوج مستی و از خود بیگانگی و دور از منیت و زلالی و صافی،
یعنی از مستقیم گویی حذر کردن به دلایلی که خیلی هم میتونه قابل دفاع باشه که جمعیت بیشتری بفهمن شعر رو و درگیر بشن.
همینطوره. مضافاً شعر اساساً چند لایه داره و به تعداد لایه ها شعر اعتبار میگیره. شاعر میگه شعر کفتت قبول خاطر عام، خواستاند که سست باشد و خام. شعر مثلا کودکستان یا دبستان، خب همه متوجه میشن این شعر به لحاظ شعریت نمره نمیگیره، یه نظمی درش هست، یه موزون هست، قوافی داره، اما به لحاظ جوهره شعری نمره نمیگیره. شعر در لایه‌های پنهانشه. برای این شما هر بار به دیوان حافظ رجوع میکنی یه برداشت جدیدی میگیری و هر غزلی که از حافظ خونده بشه شما باشی ارتباط، یا به عنوان خواننده هر یک غزل حافظ هر بار میخوای بخونی میبینی که توی مقام و توی حس و حال ویژه اون روز و اون ساعت میدون بهت میده.
بله
بله. این که حالا این که شما فرمودیم، این چند جان رو اگر آهنگسازی بشناسه، مبتنی بر اون آهنگسازی که کرده میدونه که تو چه ژانری قرار میگیره، آیا عاشقانه است، حالا تغزلیه، تغزلی هم صرفا به معنای عاشقانه نیست، فراتر از عاشقانه منظور عشق زمینی و بین دو غیر همجنس، یه وقت تغزلیه، اساسا داره غزل میگه، داره به اصطلاح غزال ذوقش رو در یک سرزمین فصحت و فصاحت و بلاغت ادبیات فارسی میدونه. غزل سرایی اصلا یعنی همین، غزالگی داره میکنه به اصطلاح.
و از زبان بلبل هزار دستان میاد، از طبیعت میاد، از نماهای مختلفی که انسان سری میتونه ارتباط برقرار بکنه. این بله،
و هر شاعر و هنرمندی از خاستگاه خودش و بستر زمانی مکانی جغرافیاییش نشأت میگیره و برخورد میکنه. اگه حالا برسیم به جوهره سوال شما، اگر آهنگسازی به این نفوذ کرده باشه، به این عمق معنا، میتونه یه شعری رو انتخاب بکنه که مبتنی بر اون باشه. اگه نه، صرفا فقط یه کلامی رو به کار میبره که ای بسا خوشش اومده و به قول شما تناسب و تقارن و توازنی نداره با اون آهنگی که ساخته شده. ملودی غمگینه، میبینی که شعر خیلی شادی روش به کار بردن، یا ملودی شاده، میگه که شعر ترانگیزت خاطر که از این باشد. بله، از این دست مشکل مسائل رو داریم.
سپاس این لحن ملین شما، این نرموارگی بیان شما، هنجره شما و زبان شما، فکر میکنم که وقت مناسبی رو ایجاد کرد که یک موسیقی دیگه بشنویم متناسب با احوالات این صحبت ها و برگردیم مجدد خدمت شما باشیم. موسیقی